ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارشنبه 13 آبان ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 4 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. الهه روانشاد هستم و در این مجله با جمعی از دیگر همکارانم با شما همراه خواهیم بود. در این روزی که برای سیاست آمریکا و حتی جهان روزی سرنوشت ساز است، چشم انتظاران بسیاری منتظر اعلام خبر رئیس جمهوری نام رئیس جمهوری آینده آمریکا هستند. در چنین روزی اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو از نخستین همکار بشنوید، شاهین بشیری.
با سلام. با ادامه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر در نتایج آرا در چند ایالت سرنوشت ساز به نفع جو بایدن، دونالد ترامپ با انتشار توییتی از وجود تردیدهایی در شمارش آرا سخن گفت. آقای ترامپ نوشت که سه‌شنبه شب در بسیاری از ایالت‌های مهم اغلب با قدرت جلو بود، ولی پس از آن نتایج یکی یکی به شکلی جادویی ناپدید شدند. او با اشاره به اینکه تقریبا همه آن ایالت‌ها هم از سوی دموکرات‌ها اداره و کنترل می‌شوند، نتایج اعلام شده را بسیار عجیب و غریب دانست. در مقابل، مقام‌های انتخاباتی در این ایالت‌ها با رد بحث تخلف در شمارش آرا گفتند که صندوق‌های آرا همچنان به طور قانونی شمارش می‌شوند. با پایان رأی‌گیری در آمریکا، اکنون نگاه‌ها به اعلام نتایج ایالت‌های کلیدی میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا و کارولینای شمالی است. کیتی بوکوار از مسئولان انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا میگوید شمارش آرای پستی در این ایالت به 50% نزدیک شده است. جو بایدن نیز در توییتی نوشت تا زمانی که رأی همه شمرده نشود آرام نخواهیم بود. جن اومالی دیلن مدیر کارزار انتخاباتی جو بایدن روز چهارشنبه گفت که ستاد انتخاباتی دموکرات ها معتقد است که آقای بایدن به توصیف او در مسیری روشن برای پیروزی قرار گرفته است. این سخنان پس از آن ابراز شد که دونالد ترامپ در توییتی از وجود تردیدهایی در شمارش آرا سخن گفته بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت سرمایه‌گذاران جهانی بر این باورند که وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توصیف این رسانه چشم‌انداز یک بن‌بست سیاسی را در این کشور به نمایش می‌گذارد. رویترز افزود به گمان سرمایه‌گذاران جهانی اگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، بعید است که پشتیبانی و حمایت لازم را برای به کار انداختن محرک‌های مالی از سوی مجلس سنا دریافت کند. کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه و برای ششمین روز در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان و همکاران خود تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود هیوری پنجشنبه گذشته به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در منازل خود بازداشت شدند. بر اساس یک فیلم انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران در تجمع خود خواستار آزادی همکاران و نمایندگان خود شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، این 4 فعال کارگری در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب غذا کردند. در مقابل، مسئولان زندان فجر دزفول آنها را تهدید کردند که به سلولهای انفرادی منتقل می‌کنند و یا اینکه میزان وثیقه 50 میلیون تومانیشان را برای آزادی افزایش خواهند داد. و اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه گزارش داد که درآمد نفتی ایران در 6 ماهه نخست سال 2020 میلادی نسبت به دور مشابه سال گذشته به کمتر از نصف کاهش یافته است. به نوشته وبسایت این اداره، ایران در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در مجموع 9 میلیارد دلار درآمد خالص از صادرات نفت داشته و این در شرایطی است که این رقم در دور مشابه پارسال 20 میلیارد دلار بوده است. آمریکا در اردیبهشت سال گذشته اعطای معافیت به مشتریان نفتی ایران را متوقف کرد و همین امر موجب کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در 2 سال گذشته شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. جو بایدن یا دونالد ترامپ؟ پرسش این است. در روزی که در بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران بسیاری در انتظار اعلام نام پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند، سپاه پاسداران از یک سامانه موشکی موسوم به تیربار موشکی رونمایی کرد.
رونمایی این سیستم که خیلی با تب و تاب فراوان توسط رسانه‌ها انتشار یافته در این برهه زمانی یک نوع نمایش قدرته.
نگاه اروپا به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اجازه بدید با همکارم حمید فاطمی همراه بشیم که از طریق تلفن با ما همراه است و نگاهی داشته باشیم به وضعیت انتخابات آمریکا و آرای نامزدها در این انتخابات. آقای فاطمی، به شما سلام میکنم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و داشته باشیم این نگاه رو. چقدر آرا الان در چه حدوده و تا چه حد با هم برابر یا نزدیک هستند؟
سلام به شما خانم روانشاد و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، در حال حاضر در 43 ایالتی که شمارش آرا تموم شده، جو بایدن با کسب 238 الکترال کالج یا انتخابگر اگر بگیم جلو هست و دونالد ترامپ همین الان اتفاقا خبر رسید که تعداد الکترال هاش از 213 رسیده به 214 الکترال، یعنی جو بایدن 238 داره و آقای ترامپ 214 تا. لازم به توضیح است که 50 ایالت آمریکا همراه با منطقه واشنگتن دی سی مجموعاً 538 کالج انتخاباتی یا الکترال دارن. هر کدوم از دو تا نامزد انتخابات که بتونه نصف به اضافه یک، یعنی 270 کالج انتخاباتی به دست بیاره، در این انتخابات پیروز خواهد شد. بنابراین آقای بایدن به 32 الکترال دیگه نیاز داره و دونالد ترامپ به 56 الکترال. حالا سرنوشت دوتا نامزد خانم روانشاد به تموم شدن شمارش آرای ایالت‌های باقی مونده بستگی داره و وضعیت به این شکله که در 3 ایالت، یعنی ایالت‌های نوادا، ویسکانسین و میشیگان، تا اینجا جو بایدن جلوه که اگر این 3 ایالت رو ببره رئیس جمهور میشه. البته اختلاف آراشون در این ایالت ها خیلی کمه، یعنی حدود 1% و شونه به شونه حرکت میکنن و برای همین هم پیشبینی این که کدوم پیروز خواهند شد ممکن نیست. و در این میان ایالت نوادا امروز اعلام کرد که شمارش آرا را تا 5 نوامبر، یعنی پنجشنبه 15 آبان، فردا متوقف میکنه. دلیلش هم اعلام نشده. تصور میره که منتظر دریافت آرای هستن که با پست فرستاده شده. و از اون طرف در مورد آقای ترامپ، در 4 ایالت دیگه‌ای که شمارش هنوز ادامه داره، یعنی پنسیلوانیا، جورجیا، کارولینای شمالی و آلاسکا، دونالد ترامپ تا اینجا جلو هست با اختلاف 2-3%. در پنسیلوانیا که تبدیل شده به یک ایالت سرنوشت‌ساز و 20 تا الکترال داره، آقای ترامپ حدود 10% جلوتره. حالا اگر آقای ترامپ این 4 ایالت رو ببره رئیس جمهور میشه و رقابت بسیار تنگاتنگ از خانم روانشاد.
آقای فاطمی، چگونه است که دونالد ترامپ در ایالت‌های بیشتری پیروز شده اما تعداد الکترال هاش یا همون الکترال کالجش کمتر از جو بایدنه؟ این چگونه شده؟
بله، درسته. دونالد ترامپ در 23 ایالت برنده شده تا اینجای که آرا شمرده شده و جو بایدن در 18 ایالت. اما دلیل اینکه تعداد الکترال های جو بایدن بیشتره اینه که او در ایالت های پیروز شده که جمعیتش زیاده و در نتیجه الکترال کالج هاش بیشتره. مثلا کالیفرنیا که بایدن در اونجا پیروز شده با 55 الکترال بیشترین تعداد الکترال رو در کل آمریکا داره، یا نیویورک که باز هم آقای بایدن پیروز شده 29 الکترال داره و ایلینویز 20 الکترال. یعنی فقط همین 3 تا ایالت 104 تا الکترال به بایدن دادن، در صورتی که بیشتر ایالتهایی که ترامپ در اونها پیروز شده تعداد الکترال هاشون 5 تا و 6 تا و حتی 3 تاست. مهمترین ایالتهایی که ترامپ تا به حال برده تگزاس با 38 الکترال و فلوریدا با 29 الکترال. خانم روانشاد،
این کالج الکترال کی رسما تشکیل میشه؟
روند تایید نمایندگان کالج الکترال باید تا طبق قوانین آمریکا تا 8 دسامبر یعنی 18 آذر تموم بشه و کالج الکترال با ظرفیت کامل در روز 14 دسامبر یعنی 24 آذر گرد هم میان و رسما رئیس جمهور رو انتخاب میکنن که البته پیشاپیش نتیجه‌اش عمدن معلوم شده و بعد در ماه ژانویه هست که رئیس جمهور مراسم سوگند رو به جا میاره.
آقای فاطمی، سوالات دیگری هم داریم، مثلا اگر بتونید در یه فرصت کوتاه این رو بفرمایید، تأثیر کنونی این انتخابات بر بازارهای مالی جهانی چگونه است؟
بله، تأثیرش در بازارهای مالی جهانی به دلیل نامعلوم بودن نتایج و نزدیک بودن دو نامزد به هم دیگه خیلی تأثیر داشته. شاخص داو جونز روز چهارشنبه 1.5% افت کرد قبل از حتی گشایش بازار. در آلمان و فرانسه و بریتانیا هم همینجور بازارهای مالی در نوسان بود. و این رو هم بگم بعد از اینکه آقای ترامپ دیشب پیشاپیش اعلام برد کرد و بعد معلوم شد که چنین چیزی نیست، یک دفعه بهای دلار کمی کاهش پیدا کرد و بهای نفت رفت بالا، چون برآورد میشه که در صورت پیروزی آقای ترامپ به دلیل ادامه پیدا کردن تحریم‌های نفتی ایران بهای نفت افزایش پیدا کنه و به همین دلیل همین که ایشون گفته که پیروز شدیم که کمی بهای نفت رفت بالا، ولی بعد از اینکه معلوم شد که چنین چیزی صحت نداره دوباره دلار یک کمی قیمتش رفت بالا و نفت اومد پایین.
سپاسگزارم. با همکارم حمید فاطمی همراه بودیم و در مورد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میشنیدیم. اجازه بدید که با دو تحلیلگر سیاسی اکنون همراه بشیم و در این باره بیشتر بشنویم. آقایان رضا تقی‌زاده در بریتانیا و علی صدرزاده در آلمان، هر دو تحلیلگران سیاسی. به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خیلی خوش آمدید و اجازه بدید که با این سوال شروع کنیم. البته سوال در پایان اطلاعاتی است که به شنوندگانمون باید یادآوری کنم. حسن روحانی میگه که مهم نیست چه کسی رئیس جمهوری آمریکا میشه و چه حزبی پیروز میشه، مهم نیست اصلا این مسئله، مهم اینه که احترام رو جایگزین تحریم کنن. پیش از اونم که علی خامنه‌ای گفته بود که فرق نداره چه کسی رئیس جمهوری آمریکا بشه، چرا که سیاست جمهوری اسلامی در این مورد مشخصه که ما هم اون مشخص بودن رو میدونیم. دونالد ترامپ برجام رو بدترین توافق در تاریخ خونده، از اون خارج شده و سیاست فشار حداکثری رو با وضع تحریم‌های سنگین و حتی سنگین‌تر کردن مداوم اون وضع کرده و شریان اقتصاد ایران رو تقریبا مسدود کرده. دونالد ترامپ بارها تاکید کرده که بدون هر پیش شرطی حاضر به گفتگو و مذاکره با جمهوری اسلامیه، که البته این موضوع مورد قبول جمهوری اسلامی قرار نگرفته. حالا سوال مستقیم از شما دو آقایون تحلیلگر این است که در صورت انتخاب جو بایدن یا انتخاب دونالد ترامپ چگونه تحولی در این زمینه صورت خواهد گرفت و ایران چگونه رفتاری خواهد داشت؟ آیا به مذاکره تن خواهد داد یا چه خواهد کرد؟ اجازه بدید که با دونالد ترامپ آغاز کنیم. این گمانه رو، این فرض رو بپذیریم که مثلا دونالد ترامپ ممکنه که انتخاب بشه. شما فکر میکنید که چه خواهد شد؟ آیا ایران تن به گفتگو خواهد داد؟ آقای تقی‌زاده اجازه بدید با شما شروع کنیم.
البته خیلی زود، هنوز انتخابات، نتیجه انتخابات آمریکا روی لبه تیغ قرار داره که به هر سمتی ممکن است متمایل بشه. البته این وضعیت در ساعات اولیه صبح و بعد از اینکه بخشی از این صندوق‌ها بسته شد تا حدی در جهت آقای ترامپ بود، ولی بعد از اون این گرایش به سمت آقای جو بایدن بوده، ولی همچنان بایستی به انتظار ساعت‌های اولیه برای رسیدن به نتایج اولیه و شاید فردا تا روز جمعه برای رسیدن به نتایج بهتری منتظر باشیم. ولی انتخاب جمهوری اسلامی انتخاب روشنی است، چنان که انتخاب مردم، البته منظورم از مردم همه مردم نیست، ولی اونهایی که با جمهوری اسلامی خودشون رو در تقابل می‌بینن، در آمدن ترامپ شاید یک مزه می‌بینن که در آمدن آقای بایدن احساس نمی کنن و یک نوع تردید وجود داره بین مخالفین سنتی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی با حزب دموکرات و نمایندگان حزب دموکرات رابطه بهتری داره و آماده گفتگو برای با به اصطلاح نمایندگان حزب دموکرات بیشتره تا رسیدن به توافقی با آقای ترامپ. هرچند که من واقعا باور ندارم که در صورت انتخاب شدن بایدن به منصب رئیس جمهوری، بایدن در میان مدت گزینه‌ای باشه خیلی مطلوب‌تر از آقای ترامپ. یکی این که ترامپ تمام سدهای برگشتن به سمت توافق اتمی رو شکسته، تقریبا هیچ جای سالم از این توافق باقی نمونده. جمهوری اسلامی کارهای آقای ترامپ رو تکمیل کرده و آخرین اقدامی که صورت گرفت چند روز قبل بود که مجلس در مورد یک طرح با یک فوریت به این نتیجه رسید که باید باقی مونده تعهداتی هم که جمهوری اسلامی در قبال توافق اتمی داره اونها رو از بین ببره. بنابراین توافقی وجود نخواهد داشت که آقای بایدن بخواد به اون برگرده. ضمن اینکه بایدن تجارب همسویی با جمهوری اسلامی و دادن امکانات به جمهوری اسلامی رو در جنگ‌های منطقه‌ای دیده. علاوه بر این مجالس قانونگذاری آمریکا منها اینکه چه کسی در اون اکثریت داشته باشه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی و موافق تقریبا بیامان اسرائیل هستند. به این علت هر کسی در کاخ سفید برای 4 سال آینده به عنوان نماینده مردم آمریکا انتخاب بشه برای جمهوری اسلامی گزینه بسیار بسیار سخت خواهد بود. با این وجود جمهوری اسلامی و حکومت و خصوص دولت روحانی تمایل بیشتری دارند به انتخاب آقای بایدن و همسو شدن با او.
آقای سعدزاده، ضمن سلام دوباره و خوش آمد به شما هم، دعوت میکنم که به همین سوالی که آقای تقی‌زاده به اون پاسخ دادن پاسخ بدید. در صورت احتمالی انتخاب دونالد ترامپ، انتخاب دوباره دونالد ترامپ، یا در صورت انتخاب جو بایدن، شما چه آینده ای رو پیش بینی میکنید؟ جمهوری اسلامی چه خواهد کرد؟ آیا تن به مذاکره خواهد داد؟
من هم به شما سلام میکنم. من فکر میکنم که مذاکره با آقای ترامپ برای جمهوری اسلامی خیلی سخت خواهد بود، چون آقای ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوریش هست. بنابراین حتی اروپایی ها هم میگن که خیلی سخت‌تر از حتی دوره اول اقدام خواهد کرد، به خصوص که ایران در یک موضع بسیار بسیار ضعیفی هست. جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین موقعیتی هست که در تاریخ 40 سالش تا به حال تجربه کرده. و خطی رو که آقای خامنه‌ای نشون داد سر سخنرانی آخرش که گفت که هر که هم رئیس جمهور بشه در آمریکا تغییری در سیاست ما نمیده، این خط رو آقای روحانی دنبال کرده، این خط رو آقای حتی ظریف دنبال کرده، این خط رو حتی امروز آقای سلامی با نشون دادن مشک‌ها دنبال کرده. یعنی مثل که تمام طبقه سیاسی جامعه ایران، هم از اصلاح طلب، متعادل و غیره، همه تصمیم گرفتن یا فهمیدن که مذاکره با آمریکا در این وضع بسیار ضعیف با آقای ترامپ مشکله. اون تصوری هم که بعضی از معتدلین دارن که گویا با آقای بایدن بهتر میتونن کنار بیان تا با آقای ترامپ، اون هم اشتباه هست، چون آقای بایدن اولا در سیاست خارجی خیلی خیلی قوی تر از آقای ترامپه. در سالهای طول فعالیت سیاسیش از اوائل سالهای 80 میلادی قرن گذشته تا به امروز در سیاست خارجی کار کرده، آشنا هست با تمام شرایطی که باعث شد برجام به وجود بیاد، نقایص برجام رو هم میشناسه و اعلام کرده که با مذاکره دوباره به برجام برمیگرده. ولی ایران میگه من دیگه مذاکره نمی کنم و بدون مذاکره هم برگشت به آمریکا، برگشت به برجام غیر ممکنه. و همونطور که آقای تقی‌زاده گفت، حجم به اصطلاح تحریم هایی که آقای ترامپ وضع کرده به اندازه ایست که حتی اگر آقای بایدن هم رئیس جمهور باشه، دست آقای بایدن بسته کار زیادی نمیتونه بکنه. بنابراین من فکر میکنم جمهوری اسلامی تصمیم خودش رو گرفته با آمریکا، بدون توجه به اینکه کسی کی رئیس جمهور هست، فعلا وارد مذاکره نخواهد شد. اینکه چه کار خواهد کرد و چگونه از این بن‌بست اقتصادی سیاسی در میاد و آیا روسیه و چین حاضرن این خلأ را پر کنن برای جمهوری اسلامی، و یا اینکه ایران فقط با مبادله کالا و به اصطلاح تجارت تهاتوری اونجوری که امروز آقای روحانی در سخنرانیش گفته میتونه نیازهای مردم رو برقرار کنه، اون یه مسئله است جداگانه.
سپاسگزارم. اجازه بدید که با دو تحلیلگر دیگر هم همراه بشیم که قطع قسمت هایی از صحبت های اونها رو که پیشتر با رادیو فردا داشتن هم اکنون میتونیم برای شما شنوندگان خوبمون و همچنین شما آقایان تحلیلگر پخش کنیم. ابتدا بشنویم از نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، خیلی کوتاه در مورد همین مسئله.
جمهوری اسلامی 4 سال پیش تونست با میترینی که ساخته بود هم قبل رو فریب بده، هم بخشی از مردم رو به پای صندوق‌های رأی ببره برای آقای حسن روحانی با همون انتخاباتی که ما میگیم انتخابات آزاد نیست. اما امروز به جایی رسیده که دیگه در آبان گذشته مردم تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی مشخص کردن، اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا. در نتیجه ما رسیدیم به یک حکومتی که کاملا چهره واقعیش مشخصه. اگر هر دولتی که در آمریکا سر کار باشه با یک فرد مشخص باید مذاکره بکنه، اونم علی خامنه ای، مگر اینکه میگم تصوری که اینها دارن که میتونن مثلا با دولت بایدن بتونن پشت پرده بشینن غیر شفاف مذاکره بکنن، شاید چیزی نصیبشون بشه که اونم غیر ممکنه، چون اون دولت هنوز اولا سیاست خارجش مشخص نیست، باید از کنگره و سنا و همه اینها بگذره که خودش به 1-2 سال طول میکشه و این رو بهش آگاهی دارن. منتها میگن ما توی 1-2 سال میتونیم وقت بخریم و از این فرصت برای خودمون سوء استفاده بکنیم، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ نظامی در منطقه. اما در ارتباط با دولت ترامپ که در 4 سال گذشته نشون داده، من فکر میکنم بدون شک شروطی رو که گذاشتن، حتی اگر که گفته میشه که من حاضرم پای میز مذاکره بشنم برای اینکه پیش شرط ها رو راجبش بحث بکنیم، میدونیم که آقای ترامپ من فکر کنم ایشون بخواد بیاد بره با روحانی بشینه مذاکره بکنه، میخواد با شخص اول این حکومت مذاکره بکنه. آیا علی خامنه‌ای حاضر از اون مقام قدیسی که برای خودش ساخته پایین بیاد و بره بشینه پای میز رو مذاکره با ترامپ برای اون 12 علاوه 1 شرطی که گذاشتن مذاکره بکنه؟
از نازیلا گلستان، تحلیلگر سیاسی در فرانسه شنیدیم و بشنویم از رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا در همین رابطه.
این نکته باید اشاره کرد که اون چی که در تهران اعلام میشه مصرف داخلی داره، به هیچ روی همزمان و موازی با منطق موجود در پس اون نیست. یعنی اگر بخوایم این رو بپذیریم که اون چی تهران گفته میشه در مورد اینکه بایدن بیاد یا ترامپ بیاد یک نظر واقعی هست، بیراه رفتیم. برای اینکه ایران حکومتی است که از بحران لذت میبره، 41 سال بر روی بحران تونسته زندگی بکنه، بحران میتونه قدرت بده به اونها. و از همه مهمتر این است که بیشترین سود برندگان تحریم ها در ایران سپاهیان و آقازاده ها و تمام اینها بودن. به این ترتیب اون چه که آقای روحانی یا آقای خامنه‌ای میگن برای مصرف داخلی، مصرف نماز جمعه و برای هوادارانشون است و بیشتر مصرف اینگونه داره. هیچ گونه ربطی به مسئله اقتصاد و مسئله واقعی سیاستشون و حضور در گفتگوهاشون نداره. کما اینکه اینها اون چه که در برابر دوربین‌های تلویزیون میگن، هنگامی که به گفتگوها و مسائل پشت پرده و تلاش برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار بکنن میرسه، مسئله تغییر پیدا میکنه.
از رضا گوهرزاد، تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. آقای تقی‌زاده و آقای صدزاده، سوال دیگری از شما دوستان دارم که تقاضا میکنم آقای تقی‌زاده شما در آغاز به اون پاسخ بدید، و اون اینه که برخی از کشورهای غربی و عربی ایران رو متهم میکنن به اینکه در منطقه خاورمیانه نفوذ خودش رو به شدت گسترش داده بوده. لبنان با حزب اللهش، سوریه با بشار اسد، عراق با از جمله هشت و شعبی و یمن با حوثی‌هاش و حتی غزه با شبه نظامیان فلسطینی و گروه جهاد اسلامی و حماس. در تمامی دوران زمامداری رؤسای جمهوری اسلامی، در طول سالهایی که جمهوری اسلامی بر سر قدرت بوده، این کشور مشغول تقویت بنیه این گروه ها بوده و ناگهان با بروی کار اومدن دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی تا حد زیادی محدود شده. ورود ترامپ به کاخ سفید تغییر اساسی در این روند داده. حالا تصور میکنید با انتخاب احتمالی مجدد دونالد ترامپ یا حتی انتخاب جو بایدن، چه تأثیری بر این مسئله گذاشته خواهد شد؟ به ویژه که به این مسئله هم توجه کنیم که امارات عربی و بحرین با اسرائیل پیمان مودت و دوستی امضا کردن، اسرائیل پاش به منطقه باز شده در حالی که ایران خودش میخواست به مرزهای اسرائیل نزدیک بشه، و حالا موضوع کاملا برعکس شده. حالا دیدگاه شما در این باره چه هست؟ در صورت انتخاب هر کدام از این نامزدها چه خواهد شد؟
گرایشی که شما به اون اشاره کردید گرایش تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست.
آقای خمینی این تمایل رو به شدت داشت تا شیعه خاص خودش رو بتونه در منطقه گسترش بده، انقلاب اسلامی رو به شیوهی طراحی کرده بود که از عراق شروع بکنه و بعد یک هلال اسلامی درست بکنه و در مواردی هم به شاید پیروزی های اولیه رسید، ولی باز موند از اون چه که علی خامنه‌ای به خصوص در طول 6 سال گذشته به اون دست پیدا کرد. اگر آقای خمینی میزان نفوذش در لبنان محدود مونده بود و به حزب الله لبنان محدود شده بود، آقای خمینی حداقل این نفوذ در 6 کشور منطقه که آخرین اونها رو بشه یمن ازش یاد کرد گسترش داد. این تفاوتی بود بین جهانگوشایی آقای خامنه‌ای با جهانگوشایی ناموفق آقای خمینی. و البته یکی از دلایلی که آقای قاسم سلیمانی رو خامنه‌ای خیلی دوست می‌داشت همین بود که زمینه این توسعه نفوذ در منطقه رو فراهم کرد و البته به نوعی دولت گذشته آمریکا نسبت به این توسعه طلبی نگاه همراه با اغماز داشت و اونطور که شما به درستی اشاره کردید آقای ترامپ این میز رو برگردون در مقابل این توسعه به اصطلاح نفوذ جمهوری اسلامی ایستادگی کرد و با سیاست مشخص این کار کرد، یعنی خوش کردن منابع درآمد جمهوری اسلامی که محل تغذیه این نفوذ در منطقه بود، بخصوص تجهیز کسانی که جنگ‌های نیابتی رو بایستی هدایت می‌کردن. آقای خامنه‌ای به این قضیه عادت کرده، مزه خوش اسم بردن او به عنوان رهبر جهان اسلام در کشورهایی که به هر حال جمهوری اسلامی نفوذی در اونها ایجاد کرده بودی نشسته و حالا دشواره که قبول بکنه باید به نوعی نسبت به اون چیزی که پیش آمده بود عقب نشینی بکنه. آقای خامنه‌ای آماده است حتی به قیمت به فقر بیشتر کشیدن، حتی به استقبال جنگ بردن ایران، اون چرا که دستاورد توسعه نفوذ در منطقه برای خودش ترسیم میکرد ادامه بده. این نگاه خطرناکی است و نگاهی نیست که حتی با روی کار آمدن آقای بایدن بشه خطر رو از ایران در نتیجه ادامه اون دور کرد. آقای بایدن همونقدر در مقابل این توسعه نفوذ خواهد ایستاد که آقای ترامپ. اون چی که فقط فرق ایجاد میکنه این است که ترامپ تأثیر کوتاه مدت روانی آمدنش برای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی سنگین‌تر خواهد بود تا شایبه امکان فراهم شدن برای مذاکرات مصلحت‌آمیز یا آرومتری با دولت دموکرات آقای بایدن.
سپاسگزارم. آقای اسدزاده، دیدگاه شما در این باره چه هست؟
من فکر میکنم اون چیزی که آقای خامنه‌ای به عنوان عمق استراتژیک ازش نام میبرد، یعنی نفوذش در لبنان و سوریه و عراق و یمن، الان کم کم داره تموم میشه. این عمق داره این عمق به سقف میرسه. دلایلش هم زیاد هست. یکی از دلایلش همون چیزی که آقای تقی‌زاده گفت و اون این که ترامپ به اصطلاح کانال‌های مالی کمک به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در بعضی از این کشورها رو بسته و این یه مقدار به اصطلاح به سطح آمدن این عمق استراتژیک مدیون سیاست ترامپ هستیم. ولی غیر از ترامپ در خود این کشورهایی هم که ایران ادعا می‌کرد عمق استراتژیک داره یک اتفاقاتی افتاده که ربطی به ترامپ نداره در وهله اول. فرض کنید در لبنان ما با یه انقلاب در حقیقت روبرو هستیم که تمام مردم لبنان تقریبا ایستادن و حتی میخوان تا اونجایی برن که حزب الله رو خلع سلاح کنن. این که موفق خواهند شد یا نشد بحثی است جداگانه. در عراق مردم به پا خیزیدند و هشت و شعبی رو در حقیقت تحت فشار قرار دادن و نخست وزیر امروز عراق آقای الکاظمی صراحتاً علیه جمهوری اسلامی یا از نزدیکی به جمهوری اسلامی ابا داره. در سوریه اتفاقاتی افتاده که رفته رفته داره دامنه و حوزه عمل ایران محدود میشه. یکیش حملات پی در پی اسرائیل، یکیش همینه که خود روسیه که متحد ایران است در سوریه نمیخواد که ایران بیش از حد نفوذ داشته باشه و یمن یک بحث جداگانه است. یمن چندان به اصطلاح تعیین کننده این عمق استراتژیک نیست. مجموعه این مسائل باعث شده که ایران حتی از نظر اون چیزی که تا به حال به عنوان برگ برنده خودش در سیاست خارجی استفاده میکرد، یعنی نیروهای نیابتی، الان در وضع بسیار بسیار ضعیفی قرار داره و به خاطر همین هم هست که از این موضع ضعیف حاضر نیست وارد مذاکره بشه. این که وارد مذاکره نشدن و حاضر نشدن با آمریکا به اصطلاح به توافقی برسن باعث خواهد شد که وضع ایران بدتر از این بشه که امروز هست، این صراحتاً پاسخش مثبته. ولی اینکه چرا حلی برای این بن‌بست دارن، این رو من نمیدونم. همونطور که گفتم، آقای روحانی امروز گفت که ما باید بریم پای این که بیرون از حوزه به اصطلاح مبادلات مالی سعی بکنیم جنس بدیم، جنس بگیریم، شاید بتونیم شکم مردم رو سیر کنیم.
سپاسگزارم. روز چهارشنبه همزمان با تب‌وتاب‌های انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران سامانه هوشمند پرتاب‌های پیوسته موشک‌های بالستیک دوربرد یا همون تیربار موشکی سپاه رو افتتاح کرده و گفته که این سامانه عقب نشینی دشمنان رو تضمین می‌کنه. قبل از اینکه آقای تقی‌زاده به سراغ شما بیایم و در این باره از شما بپرسیم، اجازه بدید که یک گفتار کوتاهی از حسین آریان، تحلیلگر نظامی، در این باره بشنویم.
رونمایی این سیستم که خیلی با تب‌وتاب فراوان توسط رسانه‌ها انتشار یافته، در این برهه زمانی یک نوع نمایش قدرته و این نمیتونه تصادفی باشه. یعنی از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند که در این برهه خاص زمانی که احساس میکردن که نتیجه انتخابات آمریکا آشکار خواهد شد و معلوم خواهد شد که چه کسی برنده میشه و توأم با اون چرا که آیت الله خامنه ای اخیراً گفته بود که برای ما فرقی نمی کنه که چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری در کاخ سفید تکیه بزنه، خواستن که یک نمایش قدرت باشه. در این حال با توجه به حرفایی رو که فرمانده سپاه پاسداران زده، نوعی هشدار، به ویژه اونجا که گفته به فرماندهان نیروی هوافضا که دستهای شما همواره روی ماشه باشه.
حسین آریان، تحلیلگر نظامی در بریتانیا، از اون میشنیدیم. در حالی که توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همیشه باعث نگرانی آمریکا و کشورهای اروپایی و حتی همسایگان ایران بوده، تأکید بر مسئله رونمایی از این موشک‌ها در روز چهارشنبه رو چگونه باید تحلیل کرد؟ آقای تقی‌زاده، با توجه به این مسئله که سپاه پاسداران تقریبا الان به تمامی امور کشور وارد شده، از کرونا و بیکاری گرفته تا اقتصاد که سالهاست در اون وارده، دیگه دل مشغولی زیادی خواهد داشت. شما تصور می‌کنید که این رونمایی به چه معنا خواهد بود؟
من اونقدر که آقای آریان اشاره کردن قضیه رونمایی از یک تیربار موشکی رو مهم نمی بینم. واقعا اون چه که جمهوری اسلامی به عنوان سلاح‌های خانگی از تولیدش خبر میده ارزشی در میدان جنگ نداره. این رو با طیب خاطر خدمتون میگم. برای اینکه تولید سلاح‌های نظامی نیاز به صنایع پیشرفته، سرمایه گذاری سنگین و تجارب زیاد در این زمینه داره که جمهوری اسلامی متاسفانه از تمام اونها محرومه. ولی جمهوری اسلامی کار خطرناک دیگری انجام داده که اون خیلی احتیاج به تکنولوژی فناوری یا رابرد عمیق‌تر نداره. هر کشور عقب مانده‌ای میتونه به این سلاح خطرناک دست پیدا بکنه، چنان که پیشتر پاکستان که امروز از وضع فقر در شرایطی مشابه ایران قرار داره، یا پیشتر کره شمالی به این مهم دست پیدا کرده و اون رسیدن به ظرفیت تولید سلاح اتمی است. سلاحی که به عنوان کشتار، وسیله کشتار جمعی، میتونه خطوط امنیتی منطقه رو تغییر بده. جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته، ابتدا با کاهش تعهدات به اصطلاح نبردمانی یا پلکانی تعهداتش در مقابل برجام، قدم‌هایی برداشت که نتیجه نهاییش رو اینطور محاسبه کرده بود. حالا که ما اون چیزی که آقای صدرزاده در جایی به این موضوع اشاره کردن که ایران برای مذاکره کردن واقعا چیزی برای بدبستان نداره و این درسته، و برای اینکه این چیز رو ایجاد بکنن، با توجه به اینکه همه دستاوردی که داشتن در مذاکرات سال 2015 تحویل دادن و دستشون خالی شد، حالا به دنبال
جایگزین کردن این ظرفیت از دست رفته هستن، یعنی بتونن سر میز مذاکره با دست پر وارد گفتگو بشن، حالا فارغ از اینکه چه کسی در کاخ سفید به عنوان رئیس قرار داره. این کار است که کار خطرناکی است، نه اون چی که آقای سلامی به عنوان تیربار موشکی ازش یاد کرد. ظرفیت موشکی ایران ظرفیت مثل دستمال کاغذی یک بار مصرف و نیروی هوایی است که امروز در جنگ‌های منطقه‌ای تعیین تکلیف می‌کنه، جایی که ایران 50 سال از همسایگان خودش متاسفانه عقب افتاده و حتی کشور کوچکی مثل امارات ظرفیت دفاع هوایی و هجوم هواییش به مراتب از اونچه که در اختیار جمهوری اسلامی زیادتره. نکته خطرناک گامی است که جمهوری اسلامی برای ایجاد ظرفیت دست پیدا کردن به سلاح اتمی برداشته و آخرین گام رو ظاهرا به عنوان مقدمه نهایی چند روز پیش مجلس برداشت که با یک طرح یک فوریتی دولت رو مجلس ظاهرا مکلف میکنه به اینکه هم پی راکتور آب سنگین عراق رو بگیره و هم ذخیره اورانیوم خودش رو بالا ببره و هم بخصوص زیر کو سانتریفیوژهای بیشتری رو به کار بگیره که فاصله خودش رو با بمب اتمی کم بکنه، اون چه که در زبان فرنگی به عنوان نوکلیر بریکاد از اون یاد میکنن. اینجاست که خط قرمزی درست میشه که کشورهای خارجی در صورت ناگزیر دیدن خودشون و در صورت اینکه ببینن خط قرمزهای امنیتیشون ازش عبور شده ممکنه نسبت به اون واکنش نظامی نشون بدن.
سپاسگزارم. آقای صدرزاده، نظر شما در این باره چه هست؟ تیربار موشکی سپاه رو افتتاح کرده، گفته این سامانه عقب نشینی دشمنان رو تضمین میکنه، ضمن اینکه گفته این سامانه دفاعیه، اما اشاره به دشمنان در روزی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریانه و همه چشم به اون دوختن، شما تصور میکنید معنی به خصوصی داره یا با توجه به اینکه اصلا سپاه در تمامی امور کشور وارد شده، آیا این از دیدگاه شما به چه معناست؟
صرف نظر از قدرت واقعی این موشکایی که آقای سلامی امروز به نمایش گذاشته شده، نمایش گذارده، که آیا چقدر به اصطلاح امکان بازدارندگی، چقدر امکان حمله داره، من فکر میکنم بایستی از نظر سیاست داخلی به این عمل آقای سلامی و سپاه پاسداران نگاه کرد، به خاطر اینکه سپاه پاسداران قبل از اینکه آقای خامنه‌ای بیاد و بگه که به اصطلاح برای ما هیچ فرقی نداره کی در ریاست جمهوری باشه، در کاخ ریاست جمهوری آمریکا باشه، یک اطلاعیه بسیار پرتمطراق خطرناکی داد و به همه کسانی که برای حل مسائل ایران چشم به خارج دوختن اخطار داد که شما ستون پنجم دشمنید. یکی این. دوم اینکه جالب هست که آقای سعید محمد به اصطلاح رئیس قرارگاه خاتم الانبیا که مرد بسیار مقتدری است، هم در درون سپاه، هم در درون سامانی اقتصادی سپاه، هم در تمام درون کل مملکت، امروز اعلام کرده که احتمال داره رئیس جمهور آینده ایران باشه. یعنی در حقیقت آقای سلامی با این پرده برداری از این موشک‌های امروزش در حقیقت اعلام کرد به جهان خارج که این ما هستیم که اولا سیاست خارجی ایران رو تعیین می‌کنیم، دومین ما امکانات داریم، ولی این که امکاناتشون چقدر زیاد هست بماند به جای خود، و سوم این که ما برنامه داریم برای آینده بعد از آقای روحانی که کل قدرت رو در دست بگیریم. بنابراین این یک نمایش داخلی بود از نظر سیاست داخلی و من فکر می‌کنم که بعد از آقای روحانی ما با یک حکومت کاملا نظامی روبرو خواهیم بود که در حقیقت این چیزی که در عمل در ایران امروز وجود داره در شکل هم به اصطلاح صورت بپذیره و اصولا سپاهیان تمام سیستم اجرایی مملکت رو به دست بگیرن و در حقیقت این بخشی از اون نمایشنامه است که ما در چند ماه آینده، احتمالا 9 ماه آینده، یعنی پس از پایان آقای روحانی، پس از پایان دوران ریاست آقای روحانی، باش روبرو خواهیم بود به احتمال بسیار بسیار بد.
و در نهایت آخرین سوال که فقط برای اون 5 دقیقه مجموعاً من، شما و آقای صدرزاده، آقای تقی‌زاده وقت داریم، این هست که همه در جریان حمایت، جانبداری یا همپیمانی مسکو و پکن با ایران و مشکلات موجود میان آمریکا در دوره دونالد ترامپ با روسیه و چین هستند. در دوره دونالد ترامپ این مشکلات افزوده هم شده. شما چه فکر میکنید در مورد این روابط؟ واکنش رئیس جمهوری آینده آمریکا به مسئله چین و روسیه در ارتباط با نزدیکیشون به ایران؟ آقای تقی‌زاده ممنون میشم پاسخ بدید.
چین به هر حال یک قدرت رو به رشد، انتظار داره بازارهای فروش کالاشو در بقیه دنیا باز بکنه. ایران مسیر راه آبی و خاکی مناسبی برای توسعه جاه‌طلبی‌های چین به شمار میره و این کشور علاقمند حتی با هزینه‌های سنگین ارتباط با جمهوری اسلامی رو توسعه بده. و به هر حال چین برخلاف روسیه اقتصادش مکمل اقتصاد ایران هم هست، یعنی هم فروشنده کالاهای مصرفی است و هم خریدار انرژی که ایران به هر حال اون رو به فور داره. و این وضعیت با روسیه با شرایطی که روسیه داره متفاوته. چینی ها در صورت پر کردن حفره ای که برای تولید سلاح‌های هرچند نچندان پیشرفته و به هر حال وجود داره پر بکنن، این رو در ارتباط با جمهوری اسلامی نیاز جمهوری اسلامی بر بیارن، شریک متناسبتری از روسیه به شمار میرن. این رو آمریکایی ها هم میفهمن و به نوعی رقابت بین چین و آمریکا نه تنها بر سر به اصطلاح ایران که در بقیه مناطق دنیا هم ادامه پیدا میکنه. این رو ترامپ به عنوان نبرد از روشمشیر بسته آغاز کرد، ولی به نظر نمیرسه با نگاه جهانگرایانه ای که آقای بایدن داره، در دوره بایدن اگر به مقام رئیس جمهوری انتخاب بشه با شیوه ترامپ ادامه پیدا بکنه. اینها دو جهانبینی کاملا متفاوت دارن، یکی درونگرا و دیگری برونگرا.
و آقای سرزاده از دیدگاه شما، رئیس جمهوری آینده آمریکا هر که باشه، به مسئله چین و روسیه در ارتباط با نزدیکیشون به ایران چه واکنشی خواهد داشت و چه رفتاری؟
من فکر میکنم که روسیه اون امکاناتی رو نداره که تمام نیازهای ایران رو تأمین بکنه و ابا هم داره از ایران که ایران تبدیل به یک کشور قوی بشه، چون فراموش نکنیم بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک داره و روسیه مایل نیست که یک دولت اسلامی در مرزهای جنوبیش قدرت بگیره. اینه که کمک روسیه به ایران خیلی حساب شده خواهد بود تا اونجا که بتونه ازش استفاده میکنه، ولی زیاد هم نمیتونه بگذاره که این دولت جمهوری اسلامی قوی بشه. ما در سیاستی که روسیه در ارتباط با به اصطلاح نیروگاه اتمی بوشهر دیدیم که علارغم این که 800 میلیارد میگن پول از ایران گرفته، ما هنوز به زحمت میتونیم 10 تا به اصطلاح لامپ روشن کنیم. با اجازه نداده که حتی نیروگاه اتمی بوشهر تبدیل به یک نیروگاه اتمی بزرگی بشه. اما در مورد چین فرق میکنه. چین یک عده از بانک هایی داره که این بانک ها حاضر نیستن به ازا و به قیمت و به خاطر به اصطلاح ارتباط با جمهوری اسلامی بازار احتمالی خودشون رو در آمریکا از دست بدن. بنابراین چین هم یک محدودیت هایی داره در اثر تحریم هایی که ترامپ در اوضاع در سراسر جهان علیه شرکت ها و بانک ها و تأسیساتی که با جمهوری اسلامی وارد معامله میشن ایجاد کردن. این است که بانک های به اصطلاح چینی، شرکت های چینی بایستی اول حساب بکنن ما رابطه اقتصادی با آمریکا داریم یا نداریم. اگر رابطه اقتصادی با آمریکا داشته باشن، فکر نمی کنم که وارد بشن که بتونن کمک زیادی به ایران بکنن. علاوه بر این، چین با تمام مخالفین منطقی ایران، یعنی با عربستان سعودی، با امارات و با کشورهای دیگر منطقه رابطه خوبی داره. یعنی کمک چین به ایران نباید اونچنان باشد که رابطه به اصطلاح باعث بشه که رابطه چین با کشورهایی که ایران باشون در منطقه اختلاف داره به تنش بیانجامه. بنابراین نه چین نه روسیه به اون طوری که جمهوری اسلامی میخواد نمیتونن خلأ به اصطلاح یک دیپلماسی و یک سیاست خارجی کامل رو برای ایران پر کنن.
سپاسگزارم. با آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه بودیم و اجازه بدید که از شما شنوندگان عزیز هم خواهش کنم که اگر در این مورد دیدگاهی دارید حتما اون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تماس ما 00420221122112 و 13 است. آقای تقی‌زاده و آقای صدرزاده سپاسگزاری میکنم از همراهیتون. و ما دونالد ترامپ یا جو بایدن، فرقی نمی کنه. نتیجه این انتخابات هرچه که باشه اتحادیه اروپا با وجود همه فراز و نشیب‌های سیاسیش در رابطه با آمریکا همچنان خواستار یک رابطه قدرتمند با این کشوره. کیانوش فرید هم اکنون همکارم